رو معاش خود بپردازن، بیزنس خودشون رو ادامه بدن. برای همین رو میارن به دارایی هایی که ثابت هست، ثبات بیشتری داره، رو میارن به دلار که ثبات بیشتری داره در تجارت بین الملل، و خب این باعث میشه که ارزش دلار به خاطر تقاضای بالاتر دلار افزایش پیدا بکنه و حتی نوسانش بیشتر بشه.
تحریم ها هم تأثیری میذاره؟ تحریم هایی که تازه ایالات متحده آمریکا وضع کرد، آیا اونا میتونه تأثیری بذاره روی بازار داخلی ایران در کنار حالا اخبار این چنینی، یا نه اونها تأثیرای خودش رو در بلند مدت نشون میده و کوتاه مدت تأثیرگذار نیست؟
در کوتاه مدت هم نوسان بازار ارز رو شاهدش خواهیم بود که تأثیر شاید بشه گفت تا الان طی دو سال گذشته دولت بایدن سختگیری‌های خودش رو، سختگیری‌های تحریمیش رو نسبت به ایران خیلی کاهش داده بود، و ممکن است با این تحریم‌های جدیدی که حتی اتحادیه اروپا میخواد اتخاذ بکنه و تحریم‌های سختگیرانه‌تر اسرائیل، خب این ما شاهدش باشیم که اصلا فروش نفت ایران به حد بسیار پایین‌تری برسه. الان 1.5 میلیون بشکه در روز می‌فروشن، ممکن هست اون به رقم ناچیزی مثل 300 تا 400 هزار دلار بشکه، 400 هزار بشکه در روز برسه. خب این فشار میاره به بودجه دولت در آینده، و خب تأثیر آینده رو ما در امروز هم میتونیم مشاهده بکنیم، به این صورت که کسی که سرمایه گذاری میکنه با قرار دادن ریسک آینده در بشه گفت در حد اکثر سازی سود الان خودش، خب تصمیم میگیره و وارد بازار ارز میشه و تغییراتی در تصمیم خودش در ذخیره دلار یا ذخیره ارزهای خارجی میکنه، و خب این باعث نوسانات شدید امروز میشه. هرچند که تأثیرات تحریم در اقتصاد ایران ممکنه در بلند مدت تر نشون بده.
مهدی، به عنوان کسی که فعالیت های اقتصادی رو دنبال میکنی در عرصه بین المللی و در عرصه داخلی، آیا در شرایط فعلی برای شهروندی که داخل ایران هست و به هر حال دارایی و سرمایه ای داره، آیا میشه توصیه ای کرد که چگونه از دارایی و سرمایه خودش در شرایطی که اقتصاد متلاطمی رو تجربه میکنه و هر آن امکان داره که شرایط اقتصادی از امروز به فردا تغییر فاحشی بکنه و دگرگون بشه، میشه واقعا بهش پیشنهادی رو کرد که چه کاری باید بکنه که سرمایه خودش رو حفظ کنه و از دست نده؟
ببینید، وقتی که ریسک بالا هست و تلاطم و نوسان زیاد هست، بهترین کار اینه که هیچ کاری آدم نکنه. یعنی اگر آدم میخواد قصد داره یک خونه ای رو بفروشه و تبدیل کنه به طلا، اگر میخواد یک طلایی رو بفروشه و تبدیل کنه به خونه یا دارایی های دیگه، تغییر و معاملات در دارایی های مختلف الان بدترین موقع هست، به خاطر که نوسانات بالا هست، و این دلیل اصلیش همین است که هیچ قابل پیش بینی نیست. نمیشه یک ساعت بعد رو پیش بینی کرد. نوسان امروز قیمت نفت و بازار آمریکا این رو به ما نشون میده که اصلا هیچ قابل پیش بینی نیست. نه تکنیکال انالیسیس کار میکنه، نه فاندامنتال انالیسیس الان تصویر درستی از تبادل دارایی ها به ما میده. پس بهترین کار این هست که حفظ دارایی هایی که الان کسانی که تو ایران دارن سعی بکنن که اون دارایی ها رو حفظ بکنن و هیچ گونه معامله و تبادل دارایی هایی به دارایی دیگه نکنن، به خاطر که احتمال ضررشون بیشتر از سودشون هست. حالا خب اگر مردم میخوان پول نقد دارن و میخوان پول نقدشون رو تبدیل کنن به چیز دیگه، قطعاً بهتر هست که پول نقد رو تبدیل به دارایی های با دوامی مثل طلا و یا دلار بکنن و از نگهداری پول نقد جلوگیری بکنن. حتی پول نقد رو در بانک ها نگه ندارن و سعی بکنن که پول نقد رو تبدیل به دارایی های با دوام و معتبرتر بکنن که جلوی نوسانات ارزش دارایی خودشون رو بگیرن.
مهدی قدسی بود از انستیتوی مطالعات اقتصاد بین الملل در وین که با ما گفتگو میکرد درباره نوساناتی که بازار طلا، نفت و سهام به خودش دید پس از حمله بامداد امروز به وقت محلی اسرائیل به ایران. اما اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، مطلبی رو اونجا میتونید مطالعه کنید با این عنوان: حمله به ایران، بازگشت به جنگ در سایه یا آغاز سلسله حملات اسرائیل به ایران. با توجه به اینکه درگیری بین ایران و اسرائیل زوایای مختلفی داشته، این بار که اسرائیل حمله کرده به خاک ایران، ما شاهد واکنش‌های متفاوتی بودیم که در این مطلب به اون پرداخته شده تا در نهایت نتیجه‌گیری‌های مشخصی بشه در مورد اینکه رویکرد ایران در قبال این حملات چه بوده و اینکه آیا اسرائیل به جنگ در سایه باز میگرده با ایران با توجه به شکل این حمله‌ای که شاهدش بودیم. سعید جعفری همکارم با ماست تا نگاهی کنیم به این مطلب و به طور کل آنچه که اتفاق افتاد در پیوند با حمله اسرائیل به ایران. سعید، آغاز کنیم از همین، اصلا این حمله و اخباری که ازش منتشر شده در کل وقتی کنار هم قرار میدیم، آیا تصویر مشخصی رو میتونه به ما بده از آنچه که پیشتر بین ایران و اسرائیل رقم خورده بود تا لحظه‌ای که ایران اقدام نظامی تلافی جویانه انجام داد و پس از اون ما شاهد این حمله از سوی اسرائیل بودیم؟
ببینید، در درجه اول اتفاقی که افتاده این هست که ما هنوز به صورت رسمی اظهار نظری از مقام‌های اسرائیلی نداریم و این باعث میشه که شاید تصویر کاملی از مجموعه تحولات هنوز در دست نباشه. اما اگر که با توجه به چیزهایی که تاکنون عیان شده و علنی شده بخوایم شرایط رو تحلیل کنیم، به نظر میرسه که احتمالاً یعنی در واقع دو تا ایده مطرح میشه. یک ایده نخست این هست که اسرائیل ترجیح داده مثل حملات پیشینی که در طی سالهای اخیر چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران متوجه اهداف ایرانی کرده، باز هم مسئولیت این حمله رو قبول نکنه و طرفین برگردن به همون جنگ در سایه که خیلی در سالهای اخیر رایج بوده بین دو طرف. اگر این اتفاق افتاده باشه و با توجه به واکنشی که مقام‌های ایرانی داشتن، میتونیم این تصور رو محتمل‌تر بدونیم که احتمالاً تنش‌های بین طرفین حداقل به صورت مستقیم حداقل در مرحله کنونی متوقف شده. اما یک گمانه دیگه‌ای که مطرح میشه این هست که که البته سکوت مقام‌های اسرائیلی اینو بیشتر تشدید می‌کنه، این هست که این حمله در واقع نقطه آغازی باشه بر مجموعه حملات زنجیره‌ای که احتمالاً ممکنه اسرائیل متوجه ایران بکنه با توجه به تهدیدهای پررنگی که در روزهای اخیر بعد از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از سوی مقام‌های اسرائیلی مطرح شده بود و تاکید داشتن روی این ماجرا که حتماً و قطعاً پاسخ قاطعانه‌ای رو خواهند داد.
ما یه مقدار سعید رویکرد متفاوتی رو از ایران در قبال این حمله شاهد هستیم، به ویژه در نوع اظهار نظر، در سکوت‌هایی که کردند. حتی مثلا امامان جمعه در نماز جمعه، چون این حمله در روز جمعه اتفاق افتاده، تقریبا میشه گفت به گونه ای صحبت کردند که نه تاک پیداست نه تاک نشان، هیچ کدوم در مورد هیچ چیزی صحبت نمیشه در این میون. ابراهیم رئیسی در صحبت های خودش از این موضوع میگذره و هیچ اشاره به این ماجرا نمیکنه. حتی شاهد این هستیم که این بار فرماندهان ارتش اومدن و دارن اظهار نظر میکنن و تقریبا یک جور به نظر میرسه که فرماندهان سپاه سکوت کردن. آیا این مجموعه رو میتونیم در پیوند با تحولاتی ببینیم که دو طرف حالا دارن به یک سمت دیگه ای میرن، اون سمتی که فکر میکنم در این مطلب هم به نوعی بهش اشاره شده و خود تو هم الان در صحبتات بهش اشاره کردی و اینکه یک جور جنگ در سایه دوباره شکل بگیره بین ایران و اسرائیل؟
همینطوره، دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ابراهیم رئیسی در دامغان سفری که داشته اونجا سخنرانی داشته، در حالی که ساعتی بعد از این حمله این سخنرانی مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده. ما هنوز نمیدونیم که واقعا این حمله چه خسارات و هزینه‌های احتمالی داشته، اما همین که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده، صرف نظر از اینکه اتفاق مهمی افتاده یا خیر، نشون دهنده رویکرد آتی جمهوری اسلامی است. یعنی وقتی شما تاکید دارید که اتفاقی نیفتاده، در نتیجه انتظار پاسخی رو هم نباید از تهران داشته باشید. این ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع ایران خواسته که این سیکل سعودی تنش رو در این نقطه‌ای که ما الان درش قرار داریم یه نقطه توقفی قرار بده. و نکاتی رو هم که اشاره کردی که مقام‌های مختلف سیاسی و نظامی یا سکوت کردن یا اونهایی هم که صحبت کردن تلاش داشتن این رو بی اهمیت و کم ارزش جلوه بدن،
همینطور مثل صدا و سیما، همینطور رسانه‌هایی که وابسته به حکومت هستن، همه همین خط فکری رو رفتن و صحبت نکردن ابراهیم رئیسی هم در مجموع در واقع تایید کننده همین رویکرد هست که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارن که از این ماجرا بگذرن و با بی اهمیت و کم اهمیت جلوه دادنش در واقع پایان ببخشن به این تنش‌هایی که بین ایران و اسرائیل بوده و ما طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که احتمالاً ایران به این حملات پاسخ بده.
سپاس از تو سعید جعفری همکارم در ایتالیا و نگاهی به مطلبی که در وبسایت رادیو فردا هم بازتاب داده شده. عنوان این مطلب هست: حمله به ایران، بازگشت به جنگ در سایه یا آغاز سلسله حملات اسرائیل به ایران، که این مطلب رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید و با دیگر دوستان و نزدیکانتون به اشتراک بگذارید. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به حمله ایران، می‌بخشید اسرائیل به ایران و تأثیراتی که به طور کل بر سیاست منطقه و بر اقتصاد گذاشته. اما در کنار این تأثیری که ما می‌بینیم بر سیاست خارجی یا حالا سیاست منطقه‌ای میتونه به همراه داشته باشه و نگرانی‌هایی که با خودش به همراه میاره، در داخل ایران هم بازتاب‌های گوناگونی رو در شکل برخورد و مواجهه حکومت با جامعه مدنی داشته، به ویژه مسئله پوشش که این روزها و در دامنه این بحران بیشتر از پیش مورد توجه مقام‌های حکومتی قرار گرفته و به نوعی سختگیری‌های بیشتری رو اونها در دستور کار خودشون قرار دادن. در کنار این ما شاهد تحرکات دیگری هم هستیم. کسانی که در مرخصی خارج از زندان به سر می‌بردند، فعالان مدنی به زندان فراخونده میشن، به افرادی که در فضای مجازی اظهار نظر می‌کنند تذکرهای شفاهی و کتبی داده میشه تا از اظهار نظر خودداری کنند و مجموع این تحولات رو باید چگونه نگاه کرد. همراه میشیم با یک فعال سیاسی در سوئد، مهدیه گلرو با ماست. خانم گلرو بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز فکر میکنم به این بپردازیم که آنچه که امروز اتفاق افتاد رو در پیوند یا تأثیر و تأثری که میتونه بر جامعه مدنی بگذاره و حالا جامعه مدنی که در ایران به نوعی میشه گفت تحت انواع و اقسام فشارهای حکومتی قرار داره میتونه تأثیر خودش رو بر این تحولات این چنینی بذاره رو چجوری میبینید؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. واقعیت اینه که امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا و حمله نظامی بدترین تأثیر رو روی جامعه مدنی خواهد داشت. همیشه تجربه نشون داده در تمام جنگ ها اون بخشی که بیشترین آسیب رو میبینیم مطالبات مردم، خواسته های مردم و در صدر اون دموکراسی و جامعه مدنی هستش و حکومت های دیکتاتوری اتفاقا وقتی احساس کنن که در کنترل این فضای مدنی و خواسته های مردم ناتوان شدن، همیشه و همواره یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تنش‌زایی بین‌المللی بوده یا درگیری‌های داخلی ایجاد کردن، حمله‌های به بخش‌های کردن مثل سال‌های بعد از انقلاب که حمله به کردستان بود یا بعدتر جنگ ایران و عراق. اینها چیزایی هستش که همیشه با این تصور رو ایجاد می‌کنه که خب جامعه رو می‌تونه با هم دیگه پیوند بده، یک جامعه توده‌ای ایجاد بکنه، خواسته‌های مثل آزادی، دموکراسی در حاشیه رونده بشه و جمهوری اسلامی هم با همین ایده و با همین باور فکر میکرد که خب الان میتونه همین روش رو پیش بگیره و جامعه رو برگردونه به شرایطی که دهه 60 بوده و اونها رو کنار همدیگه قرار بده و صدای هر اعتراضی رو به طور کامل خفه بکنه.
یعنی برخلاف نظر گروهی از مخالفان که اصولا استقبال میکنن از به هر حال برخوردی که اسرائیل داشته باشه با جمهوری اسلامی، در اصل این یک جور میتونیم به تعبیر شما پاسگلی بدونیم از سمت اسرائیل به جمهوری اسلامی که بتونه شرایط امنیتی رو بر جامعه ایران تحمیل کنه.
ببینید این پاسگل رو اگر بخوام یکم وسیع تر بهش نگاه بکنید به نفع همشون بوده. یعنی شما ببینید اسرائیل در افکار بین المللی با تنشی که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد، نگاه جامعه بین المللی بسیاری از فعالین حقوق بشر که حتی به دادگاه لاهه رفته بود مسئله قتل عام و کشتار در غزه، رفت تو حاشیه و همه یه صدر اخبارش رو درگیری بین ایران و اسرائیل. در کنار شما می‌دیدید که مسائل مربوط به زندان، اعدام ها که امنستی همین دو سه هفته گذشته اعلام کرده بود باید برخورد جدی با مسئله اعدام در ایران صورت بگیره. فشارهایی که بر زندانیان بود هم رفت در حاشیه به خاطر اینکه خبری که در مورد ایران تو اولویت قرار گرفته خبر تنش بین ایران و اسرائیل هست. یعنی هر دو حکومت با این درگیری تونستن به نفع خودشون تحرکاتی رو داشته باشن، البته که در کنارش روسیه هم منافعی رو داشته، چین هم منافعی رو داشته، اما که فقط بخوایم با مسئله رو بین ایران و اسرائیل در نظر بگیریم، برای همشون تا الان این بوده که از زیر فشار در بیان، چه اسرائیل از زیر فشاری که جامعه بین المللی در مورد غزه داشت روش می آورد، چه جمهوری اسلامی از زیر فشاری که چه در داخل چه در جامعه بین المللی به خاطر جنبش زندگی آزادی و تعداد زندانی ها اعدامی ها روش بود.
حالا با توجه به فشاری که ما می بینیم که جامعه مدنی ایران بر خودش به هر حال داره تحمل میکنه یا از سمت حکومت داره حمل میشه به جامعه مدنی ایران، ما صداهایی رو میشنویم که خواستار نگفتن به جنگ هستند و هر گونه تحرکی که بتونه تنش منطقه‌ای رو افزایش بده بین ایران و اسرائیل و منطقه رو با بحران مواجه کنه. نمیدونم شما حتما اون نامه‌ای که 360 تن از کنشگران مدنی نوشتن در داخل و خارج از ایران رو دیدید، حالا نمیدونم شما از امضا کنندگانش بودید یا نه، اما مایلم بدونم که چقدر این صداها میتونه تاثیرگذار باشه، اصلا این صداها در سطح بین المللی شنیده میشه و حتی در داخل ایران میتونه تاثیر خودش رو هر چند حتی بپذیریم داخل گیومه اندک به جا بذاره.
بله، من هم جزء امضا کنندگان این نامه و چند بیانیه و نامه دیگه ای که با همین ادبیات نوشته شده هستم و فکر میکنم همونطوری که تو بخش اول عرایزم گفتم، هرگز از دل نظامی گلی پلیتیس شدن فضا و امنیتی شدن فضا دموکراسی در نمیاد، همونجوری که تجربه نشون داده و در هیچ کدوم از این کشورهایی که از با دیکتاتوری ها به واسطه جنگ سقوط کردن ما بعد شاهد یک دموکراسی پایدار تو اون کشورها نبودیم. و توی این بیانیه هم در واقع در این نامه هم به همین اشاره میشه که نمیتونه از دل این حمله، از دل یک حمله نظامی دموکراسی و آزادی برای مردم ایران و هر کشور دیگه که تو این شرایط باشه در بیاد. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که چطور میتونیم الان گفتمان و ادبیات ضد جنگ رو بیشتر از قبل در موردش حرف بزنیم. ممکنه حتی اون اندکی رو هم که شما بهش اشاره کردی تأثیر نداشته باشه، مثل بسیاری دیگر از بیانیه‌ها، درخواست‌ها و نامه‌هایی که در مورد اعدام، در مورد زندان و حالا در مورد جنگ توسط فعالین سیاسی حقوق بشر و فعال مدنی نوشته میشه. اما اهمیت این نوع موضع‌گیری ها اینه که فقط صدای طرفداران جنگ، طرفداران اعدام، طرفداران امنیتی کردن فضا شنیده نشه. خیلی اوقات افرادی هستن که میگن این موضع‌گیری های ما تأثیری تو تصمیم اسرائیل یا تأثیری تو تصمیم جمهوری اسلامی نداره، اما افکار عمومی و نوع موضع‌گیری مردم در تاریخ ثبت میشه، مشخص میشه که مردمی، فعالینی مدافع جنگ و حمله نظامی بودن یا نه، در مقابل هر نوع در واقع حمله و نظامیگری خواستن بایستن. به نظر من بیشتر از این که تأثیر در حکومت ها داشته باشه، مهمه که بر سر ارزش های انسانی بایستیم و حتی شده در حد حرف زدن و نامه دادن و بیانیه دادن در مورد این مسائل موضع‌گیری بشه.
سپاسگزارم از شما مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به تأثیر و تأثیر جامعه مدنی ایران از تحرکات منطقه‌ای که شکل میگیره و حتی به هر حال تحرکات نظامی که بین ایران و اسرائیل شاهدش هستیم که چگونه میتونه تأثیر بذاره و فضا رو در ایران امنیتی تر کنه. از شما هم دعوت میکنیم که حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از میان نظرهای شما یکی از شنوندگان با نام الاناما برای ما نوشته، یعنی اسرائیل تا مرکز ایران اومده آب از آب تکون نخورده؟ تایواس می نویسه ما توی حمله ایران به اسرائیل و نه بالعکس هیچ خبر کامل و جامعی از شبکه ها نشنیدیم، همش اخبار کلی و مبهم و سربسته، خیلی عجیبه. شنونده دیگری که خودش رو فریدم معرفی کرده میگه من که میگم کار اسرائیل نبوده، این کار رو میکنن که بگن حالا زدی دیگه نزن. یاسر یار محمدی برای ما نوشته کی و کجا حمله کردین اسرائیل؟ یک هفته از فکر میکنن، اونم معلوم نیست خودمون زدیم یا اسرائیل. و باز یک شنونده دیگری با اسم یاسر، این بار یاسر زاره، برای ما می نویسه اسرائیل جرأت حمله نداره، جعفسازی رسانه‌ایه. مصطفی مهرانزاده هم میگه به نظر میرسه حمله به اصفهان از داخل ایران انجام شده. این تعدادی از نظرات شما بود که براتون خوندم. باز هم اگر همکارانم نظرات شما رو در اختیارم بگذارند قطعا با شما در میون میذارم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. 00420221122112 دیگر شماره ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هستش و 00420725970330 هم شماره واتساپ رادیو فرداست که آماده دریافت پیام های شما بی واسطه هستش. بریم سراغ فرشته قاضی که از همین سرفه‌ای که کرد متوجه شدید که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنون محمد. یک مقام اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که حمله بامداد جمعه به ایران از سوی ارتش این کشور در تلافی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام شد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده گفته است که هدف از این حمله که به صورت حمله هوایی انجام شد نشان دادن توانایی اسرائیل برای هدف قرار دادن داخل ایران بود. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی در دولت این کشور انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده بودند. در همین حال عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت که انفجار بامداد جمعه در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی علیه شیء مشکوکی بوده که به گفته او هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته. فرمانده کل ارتش ایران گفته که کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. و خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایران خبر داد که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به رویترز گفته که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضعیت خبر می‌دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در ایتالیا از پاسخ به پرسش‌ها درباره حمله اسرائیل به ایران خودداری کرد و تنها گفت که آمریکا در هیچ عملیات تهاجمی مشارکت نداشته است. آقای بلینکن که در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 صحبت می‌کرد، همچنین گزارش‌ها درباره اطلاع آمریکا از حمله اسرائیل در آخرین لحظات را رد کرد. پیشتر وزیر خارجه ایتالیا گفته بود که کشورهای گروه 7 از طریق آمریکا متوجه شدند که اسرائیل در آخرین لحظات قبل از حمله به ایران واشنگتن را از این تصمیم مطلع کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌هایش حمله اخیر ایران به اسرائیل را محکوم کرد و گفت تحریم‌هایی برای محدود کردن توانایی‌های پهپادی ایران از سوی گروه 7 اعمال خواهد شد. و وزیر خارجه روسیه میگوید که روسیه به اسرائیل پیام داده که ایران علاقمند به تشدید بحران نیست و روسیه انتظار دارد که اسرائیل نیز چنین تمایلی داشته باشد. سرگئی لاوروف این اظهارات را روز جمعه ساعتی پس از حمله اسرائیل به ایران بیان کرد. او گفت این احساس وجود دارد که اسرائیل و غرب سعی دارند با معرفی ایران به عنوان یک تهدید توجه‌ها را از عملیات اسرائیل در غزه منحرف کنند. آقای لاوروف سرچشمه سرخوردگی‌ها در خاورمیانه را ناکامی در تشکیل کشور فلسطین دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد و تاکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. و در خبری دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات آقای رئیسی را امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفاً به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام‌های رسمی ایران تاکنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند که پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان شلیک کرده است. وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی پیاپی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا را داشته است. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواست تا راه‌هایی برای حل و فصل ریشه‌های بحران خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیفزاید. و در خبر دیگر هم وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بود و همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند. قیمت طلا در بازارهای جهانی صبح روز جمعه 1.7% اوج گرفت و به 2418 دلار برای هر اونس رسید. اما بعداً با انتشار گزارش‌های مربوط به محدود بودن حمله مقداری کاهش یافت. در این میان قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال صبح روز جمعه بیش از 4% جهش داشت اما به تدریج مانند قیمت طلا کاهش یافت. از زمان افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بازارهای مالی و انرژی در دنیا با تلاطم همراه هستند. محمد،
شنیدید آخرین خبرها رو که فرشته قاضی با شما در میون گذاشت و مرور کرد. همچنان با شما هستیم با اعلام ساعت 3:42 بعد از ظهر به وقت ایران. از نخست ساعت بامداد امروز در کنار شما بودیم و همکنون همچنان ادامه داریم میدیم این پوشش خبری و تحلیلی ویژه رو که نگاهی داره به حمله اسرائیل به ایران و واکنش هایی که این حمله با خودش به دنبال داشته، به تأثیر و تأثیراتی که میتونه به لحاظ منطقی و ژئوپلیتیک با خودش به جا بذاره. اما در ادامه باز یک نگاهی بکنیم به اون صداهایی که اتفاقا اگر لحظاتی پیش با ما همراه بودید و گفتگویی که من با مهدی گلرو داشتم رو میشنیدید. مهدی گلرو هم از جمله امضا کنندگان نامه‌ای هست که خواستار نگفتن به جنگ هستن. صداهایی که این روزها شنیده میشه و خواستار این هستند که جلوی جنگی گسترده تر در منطقه خاورمیانه رو بگیرن. در این میون برخی چهره ها هستند، برخی فعالان فرهنگی هستند که تأثیر خاصی رو از خودشون به جا میگذارند. از جمله اونها آلفرد یعقوبزاد است، عکاس مطرحی که عکاس خبری هست و در صحنه جنگ ایران و عراق حضور داشته، تصاویری رو از این جنگ ثبت و ضبط کرده و این تصاویر الان در قالب یک کتاب منتشر شده در خارج از مرزهای ایران. آقای یعقوبزاده در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جنگ بس است. مهدی طاهباز همکارم به سراغ آلفرد یعقوبزاده رفته که ساکن فرانسه است و درباره این مجموعه عکس منتشر باهاش صحبت کرده و در میون این صحبت ها میشه به این موضوع رسید که چرا جنگ بس است.
ببینین این کتاب در اصل من 2 سال و 7-8 ماه تو ایران کار کردم، بعد از ایران رفتم به فرانسه. از این نظر خب تمام این کارهایی که توی جنگ با مشکلاتی بود که از نظر امنیتی، از نظر اینکه مطبوعات خارجی ممنوع بودن، با همه اینا من کار خوب انجام دادم تا اونجایی که میتونم بگم، از خودم تعریف نمی کنم. به این دلیل یک ناشری بود به اسم بایگانی اومد با من صحبت کرد و من پیشنهاد داد که این کتابو چاپ بکنه. منم خیلی خوشحال بودم که این کتاب چاپ بشه. از این نظر خب مسئله جنگ فقط جنگ نیست، به دلیل اینکه خب توی این جنگ شما جنگ دارین و جنگ خرابی میاره، جنگ واقعا زندگی مردم رو از بین میبره، تمام عزیزانشون رو از دست میدن. و من توی جنگ فقط مسئله جنگ رو عکاسی نکردم، همین مسئله آواره ها، نمیدونم کشته شده ها، اسرای جنگی و یک مجموعه کاملیه که اینجوری میتونه راحت توضیح بده واقعا جنگ چه ثمره ای داره و خانه خراب کنه. از این نظر خب خیلی هم خوشحال بودم و نتیجهش هم ظاهرا خیلی خوبه.
و آقای یعقوب زاده، شما واکنش هم نشون دادین به اتفاقات اخیر، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق، و یکی از عکساتون استفاده کردین و نوشتین جنگ بس است. یک نکته مطرح شده، فکر میکنم در خود کتابتون هم شاید این وجود داشته باشه، 2-3 جمله‌ای هست، من اون رو به صورت پرسش ازتون مطرح میکنم. آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد. ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خون خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین 2 سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد، من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد. خب بایستی اوکراین جواب بده، ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم انگیزه، میدونین، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجمه، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. ولی این برای من جنگای زیادی رکوسی کردم، جنگ ایران عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونیم خلاصه با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد، بایستی جلوی صدام وایساد، خب یه چیز امر طبیعیه. ولی نتیجه چی شد؟ کی برنده بود، کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازنده هم. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی این جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی را پیدا کرد.
آقای یعقوب زاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره هم سایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر می‌کنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلاب رو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت، الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونید نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونین. برای همین من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن. و این اتفاقی که داره الان میفته، من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن، میدونین. و امروز به نظرم موقع جنگ ایران عراق نیست.
و آیه یعقوب زاده، خودتون گفتین که از جنگ متنفرین، اما در جنگ های زیادی حضور داشتین و تصاویرشون رو ثبت کردین. این پرسش که میکنم شاید یک مقدار زیادی آرمان خواهانه باشه، ولی با این وجود به نظرتون ثبت تصاویر جنگ برای نشان دادن زشتی های جنگ به نظرتون چقدر میتونه بازدارنده باشه برای شروع جنگ یا جنگ ها؟
ببینید، این خاطره مرد، این دقیقاً ثبت خاطره مردم با تلخی و با شیرینیش. حالا موقعی که این نسل جوان جنگ و عکسای جنگ رو میبینن، خب حتما از جنگ متنفرن، ولی یه نفر بیاد به خونه شما حمله کنه، نمیدونم به خواهرتون مادرتون تجاوز بکنه، خب در مقابلش وای میستیم، میدونی چی میگم؟ ولی این عکسایی که الان من میبینم، خودم الان همین الان دارم یه کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی هیچ چیز شیرینی توش نیست، و به این دلیل اینا خاطرات انسان هاست، باید این عکس ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
بله، شنیدید صحبت های آلفرد یعقوب زاده رو، عکاس سرشناس که از جنگ ایران و عراق هم تجربه عکس برداری داره و یا عکاسی داره و در نوشته خودش در شبکه اجتماعی ایکس گفته که جنگ بس است. این صداها بسیار هستند. اگر یه مراجعه بکنید به شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا، اونجا میبینید که بسیاری زیر پست‌های مربوط به حمله امروز اسرائیل به ایران نوشتند نه به جنگ، نکته‌ای که فقط در یک جمله کوتاه ولی معنادار خلاصه شده. با ما همراه باشید، بریم و یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر موج کوتاه رادیو فردا، برای اونهایی که میخوان صدای ما رو در اقصی نقاط ایران و جهان بهتر بشنوند، و پس از اون برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. مهدی طاهباز اینجاست تا بیشتر حرف بزنیم و گپ بزنیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به تحولات پس از حمله امروز اسرائیل به ایران. ساعت 3:51 بعد از ظهر که وارد 52 دقیقه از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شدیم، شما همچنان همراه ما هستید. در یک روز تعطیل شاهد اتفاقاتی بودیم که حکایت می‌کرد از حمله اسرائیل به خاک ایران، حمله‌ای که البته دو طرف یا مقام‌های رسمی دو طرف، منظورم ایران و اسرائیل، تلاش کردند که درباره‌اش کمتر صحبت کنند و اون رو بی اهمیت و ناچیز نشون بدن، به ویژه از سمت جمهوری اسلامی ایران. اسرائیل هم که در این باره تا کنون از اظهار نظر مستقیم خودداری کرده، هرچند اظهار نظرهای بین المللی رو ما داشتیم، از ریشی سوناک گرفته وزیر کار بریتانیا و دیگر چهره‌های سیاسی و حتی سران G7 هم درباره این قضیه واکنششون دادن. مهدی طاهباز اینجاست در کنار من تا یک نگاهی بکنیم به این تحولات در داخل ایران و اینکه در میان رهبران سیاسی ایران، با توجه به اینکه امروز روز جمعه هم مهدی بود و خب روز جمعه روزی است که امامان جمعه در سرتاسر ایران صحبت میکنن و به نوعی امامان جمعه بلندگوی مواضع رسمی حکومت هستند در شهرهای مختلف.
محمد، اشاره کردی به اینکه اظهار نظر رسمی در اسرائیل صورت نگرفته در رابطه با حمله‌ای که انجام شد به اصفهان، پایگاه نظامی اصفهان. در ایران هم اظهار نظر رسمی رو ما شاهد نبودیم در این رابطه. به نماز جمعه اشاره کردی، امروز
البته یه نکته رو بهت بگم، ببخشید من حرفتم قطع کردم. ما شاهد برخی از نظر بودیم، مثلا بنگویر که وزیر امنیت ملی اسرائیل یک توییتی کرده بود، فقط یک کلمه نوشته بود در واکنش، یعنی در شبکه اجتماعی ایکس، و از کلمه استفاده کرده بود که معنی میداد سست، نحیف، و مشخص نبود که آیا این مشخصا درباره جمهوری اسلامی داره میگه یا درباره اقدامی که اسرائیل انجام داده. اما خبرگزاری فارس این رو وام گرفت که بگه بنگویر داره در اصل به اسرائیلی ها میگه که شما اقدامتون خیلی سست و نحیف.
دقیقاً، ولی اظهار نظر رسمی از سوی مقامات بلندپایه اسرائیل که حمله بامداد جمعه از طرف این کشور توسط این کشور انجام شده تا کنون صورت نگرفته. به نماز جمعه اشاره کردی، همونطوری که گفتی خطیبان نماز جمعه به نوعی بلندگوی نظام جمهوری اسلامی هستند، اما گویا اونها هم امروز جمعه همون رویه ای رو در پیش گرفتن که در طول این چند ساعت اخیر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی در پیش گرفته بودند، و اون هم خودداری از اظهار نظر درباره حمله اسرائیل به خاک ایران هست. به عنوان مثال امام جمعه موقت تهران اشاره کرده به حمله هفته گذشته جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و گفته که حمله به اسرائیل یک واکنش حد اقلی بود. آقای علی اکبری این نکته رو عنوان کرده، حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه امروز تهران بوده، یا حتی اگر که بخوام مروری بکنم امامان جمعه تبریز، بوشهر و شهرهای دیگر همشون به نوعی تهدید کردن اسرائیل رو، و اینکه اگر پاسخ بخواد بده ایران برخورد میکنه، یا اشاره کردن به حمله هفته گذشته. هیچ گونه اشاره ای نسبت به اتفاقی که بامداد جمعه در اصفهان افتاد دیده نمیشه. یا آقای علم الهدا امام جمعه مشهد اومده در مورد طرح نور نیروی انتظامی و گشت ارشاد در برخورد با زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری صحبت کرده و گفته که این طرح موفق بوده. این مدل اظهار نظر در چنین روزی باز هم به چشم می‌خوره. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین امروز اومد درباره نوع برخوردی که داره با زنان و دختران صورت میگیره صحبت کرد و گفت که باید این هدفمند باشه. یا حتی اکانت رسمی توییتر رهبر جمهوری اسلامی بازنشر کرد سخنان آقای خامنه ای رو در رابطه با اینکه مسئله حجاب یک مسئله شرعی و سیاسی هستش و باید که رعایت بشه، حرام شرعی و سیاسی هست رعایت نکردنش، ولی برخورد باید هدفمند باشه. اگر بخوام به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم، اون هم این که اظهار نظرهای مقامات نظامی هم امروز بیشتر محدود بوده به مقامات عالی رتبه ارتش و نه سپاه پاسداران. پیشتر هم صحبت کردیم فیلم صدور دستور حمله به خاک اسرائیل منتشر شد، 4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران حضور داشتند در اون جلسه‌ای که فرمان حمله موشکی و پهپادی صادر شد. اما امروز این مقامات ارتش هستند که دارن صحبت میکنن و به نوعی موضع‌گیری نه مشخص و صریح انجام میدن. به عنوان نمونه فرمانده کل ارتش درباره شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان گفته که این انفجار مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی به شیء مشکوک بوده. یا اینکه از سوی دیگه فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته که چند شیء پرنده توسط پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفته شدن، و هیچ کس صحبت نمی‌کنه که این اشیاء پرنده به گفته مقامات نظامی جمهوری اسلامی از کجا به حرکت در آمده بودند و وارد خاک و آسمان ایران شدند.
اما نکته دیگه ای هست که بخوایم یه نگاهی بکنیم بهش با توجه به اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم قاعدتاً واکنش‌هایی بوده، اما نکته اساسی اینه که با توجه به فشارهایی که در روزهای گذشته به ویژه بعد از حمله ایران به اسرائیل متوجه فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی شد، اگر همچنان ما شاهده، چون حتی من دیدم که یکی از فعالان رسانه‌ای مثل حسین دهباشی هم گفته بود که بهش تذکر دادند که از این به بعد در این باره ننویس. حالا با این شرایط ما شاهد واکنش‌هایی بودیم در داخل ایران؟
واکنش‌ها زیاد هست، کاربران زیاد وقعی ننهیدند به تهدیدهایی که شده بود که در رابطه با حمله موشکی ایران نباید صحبتی بشه در فضای مجازی. ما همچنان شاهد واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی هستیم که برخی از اونها حال و هوای طنز هم دارند و به نوعی دستمایه شوخی قرار دادند اتفاقاتی که افتاده، حمله‌ای که اسرائیل کرده به خاک ایران و اصفهان. البته که هنوز ابعادش مشخص نیست که چه ابعادی داشته این حمله. اگر که بخوام اشاره بکنم به برخی از واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، مثلا کاربری به اسم آذوری نوشته که اسرائیل عزیز دمت گرم که کاری با مردم بیگناه نداشتی و کارتو خیلی شیک و قشنگ انجام دادی، هرچند که دستگرمی بود. کاربر دیگری نوشته که احتمال داره این پرسش رو مطرح کرده که بسیار پرسش مهمی هم هست و خیلی ها به دنبال پاسخ این پرسش هستند و کارشناسان هم سعی میکنن که بتونن به نوعی به این پرسش پاسخ بدن که آیا احتمال داره که اسرائیل به همین حمله قانع بشه و دیگه حمله ای انجام نده. کاربر دیگری به رسانه‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده که سعی در تکذیب حمله توسط اسرائیل دارند و این کاربر نوشته که اینا کلن عادت دارن به تکذیب، مهم نیست چی باشه، همیشه اولش باید تکذیب بکنن تا خود یارو نیومده بگه که من زدم، اینا همچنان به تکذیب کردن ادامه میدن. کاربر دیگری در جواب این نکته نوشته که تکذیب برای اینه که دوباره به اسرائیل حمله نکنن، سطح درگیری پایین بمونه و وقتی که تصاویر ماهواره‌ای